ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. شبانگاه چهارشنبه 8 بهمن ماه در ایران در سال 1393 28 ژانویه سال 2015 میلادی است که همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله و سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا میزبان شما خواهیم بود تا در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، دولت اسرائیل روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که تمام اقدامات لازم را برای دفاع از خود در برابر تبادل آتش بین گروه حزب الله لبنان و ارتش این کشور به کار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ران پروسور نماینده اسرائیل در سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت گفته که اسرائیل بی‌تفاوت نمی‌نشیند که حزب الله اسرائیلی‌ها را هدف قرار دهد. نامه نماینده اسرائیل پس از آن تسلیم شورای امنیت شد که روز چهارشنبه یک خودروی نظامی اسرائیل در مرز این کشور با لبنان هدف موشک قرار گرفت. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه خبر داد که بر اثر این حمله 2 سرباز اسرائیلی کشته و 7 سرباز دیگر زخمی شدند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل در بخش دیگری از نامه خود خواستار خلع سلاح گروه حزب الله و پایبندی لبنان به اجرای تعهداتش در راستای قطعنامه‌های سازمان ملل شد. در ایران، وزیر امور خارجه ایران تصور تمدید مذاکرات اتمی با گروه 5+1 را دشوار دانست. وی در این حال تاکید کرد که هنوز نشانه‌های اراده سیاسی برای رسیدن به توافق را در طرف غربی مشاهده نکرده است. آقای ظریف روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره تمدید مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 در صورت عدم حصول توافق گفت: بسیار دشوار است که بخواهم تصور کنم این زمان قابل تمدید باشد. به اضافه کرد: دور قبل هم فکر می‌کردیم به تمدید نیازی نیست و بدون تمدید باید به نتیجه برسیم و در این دور نیز همین دیدگاه را داریم. به گفته وی به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی در این دور کسی آمادگی تمدید را نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، نامه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای معرفی 170 کاندیدای انتخابات مجلس 8 که به گفته محمد رضا رحیمی از وی پول گرفتند توسط تهیه کنندگان آن پاره شده است. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس نیز که روز چهارشنبه از تهیه این نامه با امضای 30 نفر دیگر از نمایندگان خبر داده بود گفت که از پیگیری اعلام اسامی این افراد منصرف شده است. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه ایران ضمن تشریح جزئیات حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین گفت که این حکم در تشریفات اداری است که باید طی مراحلی ابلاغ و پس از آن فرد احضار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت وقتی حکمی قطعی شد اجرا می شود. در خبر دیگر، غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل معرفی شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آقای خوشرو اخیراً به عنوان سفیر ایران به سوئیس اعزام شده بود. وزارت امور خارجه ایران در این حال تاکید کرده که مراتب اعتراضش نسبت به عدم پذیرش سفیر پیشین ایران در سازمان ملل را پی خواهد گرفت. آنا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. و ما در این مجله شبانگاهی، تنش در خاورمیانه، از درگیری‌های بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل خواهیم گفت. نامه پرحاشیه، از پیامدهای نامه محمد رضا رحیمی بشنوید به محمود احمدی نژاد. توقیف، احضار و بازداشت. تازه ترین ها درباره فشار در مطبوعات بریم. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم که در 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. بیشتر از اینها نیست. خواهید شنید. بیست و دو و پنج دقیقه در ایران هست، 19:35 دقیقه در اروپای مرکزی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روزی که پشت سر گذاشتیم، در درگیری میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در مرز لبنان، دو سرباز اسرائیلی و یک سرباز اسپانیایی حافظ صلح سازمان ملل کشته شدند و به گزارش خبرگزاری رویترز خطر وقوع جنگی دوباره میان اسرائیل و حزب الله افزایش یافته است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش حمید فاطمی.
در شدیدترین درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان بعد از جنگ 33 روزه سال 2006، روز چهارشنبه بر اثر شلیک یک موشک ضد تانک حزب الله لبنان به یک خودروی نظامی اسرائیلی در منطقه شبعه در مرز لبنان، دو سرباز اسرائیلی کشته و 7 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، یک ساعت پس از این حمله چندین خمپاره نیز به یک موضع نظامی اسرائیل در ارتفاعات جولان اصابت کرد، اما تلفاتی به بار نیاورد. اسرائیل با حملات هوایی و آتش توپخانه به حمله حزب الله پاسخ داد و به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، یک سرباز اسپانیایی حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان در این حملات جان خود را از دست داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر چهارشنبه هشدار داد که ارتش اسرائیل آماده است با قدرت به هر گونه تنشی پاسخ دهد و دفتر آقای نتانیاهو ایران را متهم کرد که در پشت حملات حزب الله لبنان است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد که اسرائیل حق دفاع از خود را اعمال می‌کند و برای حفظ شهروندان خود به هر گونه اقدام مقتضی دست می‌زند. در پی این درگیری‌ها، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان طرفین را به خیشتنداری دعوت کرد. حزب الله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که گردان شهدای قنیتره این حمله را انجام داده است و در نتیجه به نظر می‌رسد حمله حزب الله به تلافی حمله روز 18 ژانویه اسرائیل در قنیتره باشد که تیان سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی و 6 تن از اعضای حزب الله و جهاد مقنیه کشته شدند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران اظهارات تندی در واکنش به این اقدام اسرائیل بیان کردند و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت صهیونیست‌ها منتظر صاعقه‌های ویرانگر باشند و حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه گفت به آنها بگویید ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید و زمان و مکان و شدت آن را ما تعیین خواهیم کرد. تهدیدات اخیر سران سپاه را تا چه حد میتوان جدی گرفت؟ مهیر جاودانفر، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل میگوید
حدود 36 سال هستش که از ایران تهدید شنیده میشه، ولی به نظر میاد این دفعه تنش و بحران داره شدیدتر میشه و بایستی تهدیدات جدید جمهوری اسلامی ایران رو جدی گرفت. آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفته که به هر حمله‌ای که به اسرائیل بشه واکنش نشان خواهند داد. امروز هم گفتش که هر حمله‌ای که از قلمرو سوریه به علیه اسرائیل بشه، دولت اسرائیل آقای بشار الاسد رو مسئول خواهد دانست، یعنی که اسرائیل واکنش نظامی به خود آقای بشار الاسد نشان خواهد داد. به نظر میاد که فعلا دولت اسرائیل خودش داره آماده میکنه برای واکنش که یا خود ایران مستقیما انجام بده که این احتمالش کمه، یا اینکه همپیمانان دولت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله این کار رو برای جمهوری اسلامی انجام بده علیه اسرائیل.
در صورت عملی شدن تهدیدهای ایران واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ مهیر جاودانفر:
نظر شخصی من این استش که برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نیستش که گروه حزب الله لبنان هم پایگاه نظامی، پایگاه موشکی داشته باشه بر علیه اسرائیل در قلمرو لبنان و قلمرو سوریه. این برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نخواهد بود. وقتی که قلمرو سوریه رو میخوان تبدیل بکنن به یک پایگاه جدیدی برای فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل و تهدید برای اسرائیل، برای هیچ تصمیم گیر اسرائیلی این اقدامات نمیتونه قابل قبول باشه. تنش رو بالا میبره و میبینیم که متاسفانه این تنش هر روز داره بیشتر بحرانی تر میشه.
در این میان برخی از تحلیلگران منطقه معتقدند که با توجه به انتخابات پیشرو در اسرائیل در 17 ماه مارس، 26 اسفند و درگیری حزب الله لبنان در بحران سوریه، هیچ یک از دو طرف مایل به دامن زدن به بحران جدیدی نباشد. به عقیده این تحلیلگران، اسرائیل به پاسخهای محدود و مورد به مورد علیه حزب الله اکتفا خواهد کرد. اسرائیل زیو، یک ژنرال ذخیره ارتش اسرائیل و فرمانده سابق عملیات ارتش این کشور، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل باید بحران را مهار کند و گامی بر ندارد که او را به جنگ داخلی سوریه بکشاند. با وجود این، به گزارش نیویورک تایمز، شماری از ژنرال‌های پیشین ارتش اسرائیل میگویند وضعیت به گونه‌ای قابل اشتعال است که دو طرف به رغم میل خود ممکن است به جنگی ناخواسته کشیده شوند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست در 22:11 در ایران. واکنش ها به نامه محمد رضا رحیمی، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، درباره محکومیتش ادامه دارد. از جمله در مجلس ایران عده‌ای از نمایندگان به دنبال انتشار نامه‌ای در این باره بودند و در قوه قضاییه هم سخنگوی این نهاد توضیحاتی را در این باره داده. بشنویم جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
نامه بحث‌انگیز محمد رضا رحیمی به مقام موافق پیشینش محمود احمدی نژاد همانطور که پیش‌بینی می‌شد با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. صبح روز چهارشنبه در مجلس ایران عده‌ای از نمایندگان به دنبال تهیه نامه‌ای بودند که در آن درخواست می‌شد تا 170 نفری که در زمان انتخابات مجلس هشتم از محمد رضا رحیمی پول گرفتند معرفی شوند. نامه‌ای که البته بعدتر گفته شد تهیه کنندگانش از پیگیری جمع‌آوری امضا برای آن منصرف شدند. علت تهیه این نامه اظهارات محمد رضا رحیمی در نامه‌اش به محمود احمدی نژاد بود که در آن نوشته بود یکی از متهمان اختلاس از بیمه ایران به نام جابر عبدالی مجموعاً 1,200,000,000 تومان به حدود 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است. نورالدین پیرمؤذن از نمایندگان پیگیر تهیه نامه در مجلس درباره دلایل پیگیری نکردن آن به خبرگزاری ایسنا گفت چون این موضوع مربوط به مجلس هشتم است نیازی نیست نمایندگان مجلس نهم پیگیر آن باشند. در واکنشی دیگر بعد از ظهر روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی درباره روند محکومیت محمد رضا رحیمی ارائه کرد و از جمله گفت درباره نامه اخیر آقای رحیمی مواردی را می‌داند که در شرایط فعلی لازم به گفتن آن نیست. او همچنین گفت بر اساس اظهارات متهمان، اسناد و مدارکی که به دست آمده و در بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و ردیابی و پیگیری وجوهی که رد و بدل شده بود و هم در پرونده فساد بیمه اتهام متوجه آقای رحیمی است. سخنگوی قوه قضاییه در همین حال خبر داد که حکم آقای رحیمی در مرحله تشریفات اداری است که به گفته آقای اژه‌ای باید طی ابلاغ و پس از آن فرد احضار شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره محکومیت محمد رضا رحیمی و واکنش‌های اخیر با آن چنین می‌گوید:
تجربه سالیان گذشته نشون داده که پرونده‌های اقتصادی و اوجب فساد مالی معروف هست که هست معمولاً در جنگ سیاست و جنگ قدرت مطرح میشه و چون ما رسانه آزاد نداریم در مواقعی که اختلافی پیش میاد هر کسی میآید چیزی میگه و در گفتن اون میخواد خودش رو قربانی نشون بده و دیگران رو مؤثر. در اختلافی هم که حالا پیش اومده هر کسی ممکنه در لابلای حرفاش بخشی از حقیقت رو بگه. آقای رحیمی میگه که من در واقع قربانی هستم، قربانی لجبازی های آقای احمدی نژاد و آبروریزی های گهگاهی اون. خب طبیعی است منظور از لجبازی ایشون با آقای خامنه‌ای در اون قهر 11 روزه است و آبروریزی هم برخوردی است که با خانواده آقای لاریجانی در مجلس کردند. البته تو همون نامه ایشون میپذیره که کمیته از سوریه‌رایان بودن که در انتخابات مجلس قرار بوده کمک های غیر دولتی بگیرن و ایشون هم این رو از فردی که حراست اداره محاسبات هم تاییدش کرده گرفته و داده و یه دین عمانده مجلس و اونم خرج مجلس کردن. این در واقع میخواد بگه این وسط من مشکل مالی نداشتم. آقای اژه‌ای میان مصاحبه میکنن و میگن که نه اینطوری نیست در واقع. میگن که این فردی بوده برای فرار از بدهی های بانکیش سراغ ایشون رفته و در واقع ایشون کارشو درست کرده که ممکنه این بخش دیگری از همین پازل باشه. اینها در واقع واقع چوبهاییست که بلند میشه و پیرامون افراد به زمین میخوره تا آنها حد و حدود خودشون رو بدونن.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در اظهارات اخیرش با تایید حکم دیوان عالی کشور برای محمد رضا رحیمی گفته که معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران به 5 سال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشا و همچنین جزای نقدی محکوم شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید و اگر که میخواید درباره حکم آقای رحیمی و ماجراهای مرتبط به این موضوع پیشینه اون بیشتر بدونید و اگه دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا گزارش‌های بیشتری رو در این باره میتونید مطالعه کنید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اگر 7:30 عصر به وقت تهران در مجله شامگاهی موفق به شنیدن برنامه نماگر نشدید، میتونید این برنامه رو در مجله نیمه شب رادیو فردا 30 دقیقه بامداد بشنوید. و اما با اوجگیری دوباره حملات منتقدان اصولگرای دولت ایران به موضوع پیاده روی اخیر وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکاییش جان کری در ژنو، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در پاسخ به منتقدانش گفت که در انتقادهایشان منافع ملی را در نظر بگیرند. به گفته وزیر خارجه ایران، مذاکرات هسته‌ای در مرحله بسیار حساسی قرار دارد و این دست انتقادها شرایط را برای ادامه گفتگوها سخت می‌کند. جزئیات صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران را در گزارش همکارم رضا جمالی بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نسبت به انتقادهای برخی اصولگرایان منتقد دولت از قدم زدن او با جان کری وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد. آقای ظریف روز چهارشنبه در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت که قدم زدن او با همتای آمریکاییش در طول مذاکرات هسته‌ای موضوع تازه‌ای نیست و خطاب به منتقدان گفت که مگر انسان چقدر توان تحمل فشار از داخل را دارد. وزیر خارجه ایران از منتقدان داخل خواست با توجه به شرایط حساس مذاکرات هسته‌ای دست کم از تخریب منافع ملی دست بردارند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا اواخر آذر ماه سال جاری در جریان مذاکرات هسته‌ای در ژنو سوئیس برای دقایقی در حین گفتگو با هم پیاده روی کردند. انتشار تصاویر این پیاده روی به سرعت با واکنش اصولگرایان تندرو و برخی محافظه‌کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. در مجلس شورای اسلامی حمید رسایی از اعضای جبهه پایداری در رأس این منتقدان بود.
کجاست عزت؟ کجاست غیرت؟ آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه؟ ملت ایران در 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره.
تریبون‌های نماز جمعه نیز از دیگر مکان‌هایی بود که محافظه‌کاران برای انتقاد از محمد جواد ظریف و دیپلماسی دولت استفاده کردند. تندترین انتقاد را احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد ایراد کرد.
همون روزی که 3 میلیون نسخه از نشریه فاسد شیطانی شارلی ابدو با کاریکاتور اهانت به پیغمبر پخش شد، متولی سیاست خارجی ما دوش به دوش شیطانترین انسانهای روی کره زمین و اعدا عدو پیغمبر در مقابل دوربینهای شکارچی رسانه‌های غربی شروع کنه تو خیابانها قدم زدن.
با این حال محمد جواد ظریف در گفتگوی اختصاصی با روزنامه اعتماد که روز چهارشنبه 8 بهمن ماه منتشر شد گفت انتقاد را حق رسانه‌ها و نمایندگان مجلس می‌داند، اما از 10 ماه پیش تصمیم گرفته است تا نسبت به این دست انتقادات پاسخی ندهد. در همین حال وزیر خارجه ایران درباره آخرین وضعیت پرونده هسته ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت هنوز نشانه‌هایی از اراده سیاسی در طرف‌های غربی مشاهده نکرده است. آقای ظریف همچنین تصور تمدید مذاکرات هسته ای را نیز دشوار خواند و گفت به نظر نمی‌رسد در جمهوری اسلامی کسی آمادگی تمدید مذاکرات را داشته باشد. قرار است روز پنجشنبه نهم بهمن ماه در سطح معاونان وزارت خارجه میان ایران و سه کشور غربی در گروه پنج به علاوه یک بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول ترکیه نشستی برگزار شود. این مذاکرات یک روزه است و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ایران را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر عهده دارد.
گزارش همکارم رضا جمالی را میشنیدید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 22:21 در ایران هست. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا. شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
این فرمانده شما رو که اسرائیل در ایران نزده، در یک منطقه جنگی زده. فکر کردین اونجا نخود لوبیا تقسیم میکنن؟ تازه طرفو نفرستیدین اونجا که به امور فرهنگی رسیدگی کنه. رفته بود اونجا که کشتن رو به سوریه یاد بده که سر خودش اومد. این پیرو باید به تن خودتون میزدین.
من میخواستم آزاد شدن کوبانی رو از ته دل به مردم کوبانی و کردهای عراق، سوریه و کردهای ایران و کردها در تمام دنیا تبریک بگم و آرزوی برقراری همیشگی آزادی رو براشون دارم.
امام جمعه گفته که غیرت دینی. والا غیرت دینی کدوم، تو کدوم کشور، تو کدوم مذهب قبول میکنه یه زنی کارتون خواب باشه؟ اون میفهمین که چه بلایی ممکنه سرش بیاد؟ چه مرد، چه پسر جوان، مرد، زن، اصلا چرا به این چیزا نمیرسیم؟ ولمون کنین، غیرت داشته باشین.
آقای کیروش رو باید نگه دارن برای اینکه سواد و فهم فوتبالیش و سابقه فوتبالیش از خیلی مربی ایرانی بالاتره و باید بگم که لیگ ایران بازیای قشنگی ما نمیبینیم و هرچی کاشتی و برداشت کردی و ما وقتی میبینیم در لیگ ایران در حد محلات اروپا فوتبال بازی میکنن، پس همین کاری هم که کرده شاهکار کرده. زنده باد آقای کیروش، واقعا میهن پرستر از خیلی مربیای ایران هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شما در کنار این شماره پیامگیر یک راه ارتباطی تازه هم با رادیو فردا دارید. میتونید از طریق اپلیکیشن های وایبر و واتساپ با ما تماس بگیرید. شماره دریافت پیام و نظرات شما از این طریق هست 20420-725-970-30. و اما با گذشت 1.5 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی و وعده های او مبنی بر آزادی مطبوعات، توقیف روزنامه ها و احضار و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد و جدیدترین موارد توقیف روزنامه های مردم امروز و روزان است و احضار و بازداشت برخی از کارکنان این دو روزنامه. بشنویم بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار محمد قوچانی سردبیر روزنامه توقیف شده مردم امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام توهین به مقدسات به او خبر داده. پیشتر احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه هم به این دادسرا احضار شده بود. روزنامه مردم امروز روز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. روزنامه مردم امروز در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب چاپ کرده بود که گفته بود من هم شارلی هستم. همزمان وبسایت کلمه از تمدید قرار بازداشت یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان خبر داده. این روزنامه نگار روز سوم دی ماه یعنی یک روز پس از توقیف روزنامه روزان توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. روزنامه روزان دوم دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. گزارشگران بدون مرز این توقیف‌ها را محکوم کرده و کانون مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای توقیف مطبوعات را خطری برای اعتدال و اصلاحات دانسته است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
دو نفر دیگر هم اضافه میکنن به بازداشت‌ها، بهرا خندان که 29 دی ماه دستگیر شدند و آتنا فردانی که در 21 دی ماه بازداشت شدند و این بازداشت‌ها به طور مشخص میشه گفت که در ارتباط با فعالیت‌های اطلاع رسانی این فعالین رسانه‌ای بوده، اما بسیاری از این بازداشت‌ها، بسیاری از این محکومیت‌ها در اصل غیر قانونی‌اند. شما به روزنامه مردم امروز و روزان اشاره کردید. اگر ما به هر دو مورد نگاه کنیم، در هر دو مورد به شکل قانونی آن گونه که حتی در قانون اساسی قانون مطبوعات هست عمل نشده است، تحت فشار رسانه‌های افراطی و محافظه‌کار و در صدر همه آنها کیهان، تسنیم و بقیه فشار میارند و سپس این روزنامه‌ها تعطیل میشن و این بازداشت‌ها، این تعطیل کردن‌های زنجیره‌ای میتونه در ارتباط با جنگ قدرتی باشه که در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره از فردای انقلاب تا امروز و بیشترین قربانیانش نیز روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هستند.
از سوی دیگر رئیس دادگستری استان تهران میگوید جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به زودی محاکمه می شود. غلام حسین اسماعیلی روز شنبه در حاشیه دیدارش با مسئولان قضایی به خبرنگاران گفت نتیجه این پرونده پس از اتمام دادرسی و قطعیت اعلام خواهد شد. این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 31 تیر ماه به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان با گذشت بیش از 5 ماه همچنان زندانی است. پیشتر مقام‌های قضایی ایران اعلام کرده بودند که به این پرونده بر اساس قوانین ایران و تابعیت ایرانی آقای رضاییان رسیدگی خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست روز 20 دی ماه در گزارشی نوشته بود که این روزنامه نگار در ملاقات با خانواده‌اش گفته به 5 مورد از جمله فعالیت خارج از محدوده روزنامه نگاری متهم شده است. و بازداشت روزنامه‌نگاران در حالی ادامه دارد که حسن روحانی چندی پیش در سفرش به نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد. در حالی که بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و و در ساعت 22:29:15 کم کم میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شمایی که شنونده این مجله بودید. در 30 دقیقه گذشته دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. بخشای خبری ما رأس هر ساعت و نیم ساعت خواهد بود. ساعت 12 شب به وقت ایران میتونید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین اخبار و گزارش های همکارانم باشید. من هانا کاویانی هستم و شب خوب آرامی رو براتون در ایران و اوقات خوشی رو در سایر نقاط جهان آرزو می‌کنم.